از جام کوثر است، بر سردر بهشت خدا حک شده چنین، بختش بلند هر که گرفتار حیدر علی جان
جان. عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد به مدت حدوداً یک ساعت که همکارانم به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه شما خواهند بود. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیارتون هست: 30135 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای این شبکه رادیویی است.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. من حسین بهزادی فر امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با مجله خبری تحلیلی رویداد. تسلیت عرض میکنم ایام رحلت حضرت رسول اکرم سلام الله علیها و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما محبین آن الله. امیدوارم که در این ایام خادمین خودتون در رادیو گفتگو رو هم از دعای خیر محروم نفرمایید. شما عزیزان شنونده و عزیزان همراه با برنامه رویداد مثل همه هر روزه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن 162 شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبری تحلیل رویداد رو روی تلفن های همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه به شکل زنده دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد خواهیم شنید. نگاهی خواهیم انداخت به دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار زمان اعلام وزیر آموزش پرورش به مجلس، یعنی معرفی وزیر آموزش پرورش به مجلس رو نگاهی خواهیم انداخت. در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با یکی از سخنگویان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. ابعاد برگزاری ششمین اجلاسیه با موضوع افول آمریکا رو بهش نگاهی خواهیم انداخت. آخرین اخبار زلزله 5.7 ریشتری امروز صبح استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری رو بهش نگاهی خواهیم انداخت و پیگیری وضعیت مطالبات مردم در حوزه واردات مس خودرو در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و توقف قیمت‌گذاری دستوری رو هم بررسی خواهیم کرد. انشالله تا انتهای برنامه رویداد امروز با ما همراه باشید. خب عزیزان شنونده، همینطور که از صبح خبرها رو دنبال میکنید متوجه شدید که قطعا زلزله به بزرگی 5.7 ریشتر ساعت 6:09 صبح امروز دوشنبه 12 مهر ماه حوالی استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری در مرز این دوتا استان رو لرزاند و تا این لحظه اعلام شده که تلفات جانی نداشته. اما میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای اسماعیل نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران، ببینیم که چه اتفاقی افتاده و خسارات در چه حدی بوده. جناب آقای نجار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب بهزادی فر و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ظهر همه عزیزان بخیر و
انشالله شادی باشه. خیلی سپاسگزارم از شما. متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. آقای نجار بفرمایید که ابعاد خسارات تا چه حدی بوده و چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
بله، خب همونطوری که فرمودید بزرگای زلزله بالا بوده، یعنی احتمال خسارات جانی و مالی وجود داشته. خب به محض وقوع حادثه همکاران ما در دو تا استان خوزستان و خدمت شما شد که چهارمحال بختیاری کار خودشون رو آغاز کردن. آقای استاندار اتفاق مدیر کل ما از چهارمحال با یک بالگرد منطقه حضور پیدا کردن و ارزیابی با یک اکیپ ارزیابی که ارزیابی اولیه شروع شده بود و خدمت شما شد جلسات ستاد رو در شهرستان تشکیل دادن. و خسارتی به اماکن مسکونی در جاهای مختلف حتما وارد شده که انشالله به محض پایان ارزیابی به محضر ملت شریف ایران خواهد رسید و همچنین خسارت به زیربناها و امیدواریم که انشالله خیلی سنگین نباشه، ولی با توجه به بزرگاه خب احتمالاً قابل توجه باید باشه. تأکید شده که افرادی که نیازمند مسائل امدادی و زیستی هستن حتما در اختیارشان قرار بگیره. هلال احمر کار خودش رو از صبح آغاز کرده. مجموعا توسط اورژانس 15 تا مصدوم گزارش شده، 9 مصدوم ناشی از فرار از زیر سقف‌ها بوده و خدمت شما شد که 6 نفر هم در اثر ریزش سقف متاسفانه مجروح شدن، 7 نفر سرپایی بودن، 8 نفر هم در بیمارستان هنوز بستری هستن، ولی حال همه مصدومین مساعد و خوب. اگر سوالی باشه در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. آقای نجار بفرمایید که در هم‌افزایی که شکل گرفته کدام دستگاه‌ها مأموریت پیدا کردن که کمک بکنن در اینجا و اگر نیاز هست که گروه‌های مردمی، گروه‌های جهادی هم کمک بکنن، از این تریبون استفاده بکنید و دعوت بکنید از
نه من تشکر میکنم از همه ملت بزرگ ایران که همواره هر جا نیاز بوده با تمام همت والای خودشون پای کار بودن. ببینید در بحث حادثه و مدیریت بحران به پاسخ دستگاه‌های اجرایی کلاً مأموریت مسئولیت پیدا می‌کنن، هر کدوم در زمینه کاری خودشون، و اگر لازم بود ما حتما درخواست می‌کنیم که با توجه به گزارشاتی که از صبح دارم دریافت می‌کنم، نیازی نداریم که الان مردم عزیز کمکی داشته باشن، هم از خیرین عزیز و هم از کسانی که می‌خوام یدی کمک بکنن تشکر و قدردانی می‌کنیم، و اگر کسانی که همواره می‌خوان کمک و مساعدت مالی داشته باشن، به 5-9 حساب هلال احمر همیشه باز در خدمت ملت شریف و بزرگ ایران هست، میتونن کمکاشون رو داشته باشن، ولی نیازی به کمک الان وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای نجار، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران، در خصوص زلزله‌ای که امروز صبح در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری اتفاق افتاد. عزیزان همراه، سامانه پیام کوتاه 3010-35 و شماره تلفن 162 راههای ارتباطی شما عزیزان با برنامه رویداد هست. پیامک های بسیار زیادی به دست ما رسیده که در خلال برنامه حتما خواهم خواند. در مورد موضوع گفتگوی سیاسی برنامه امروز، گفتگوی سیاسی هم خدمتتون عرض بکنم برای علاقمندانی که دنبال میکنن این برنامه رو، بررسی عملکرد در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راهبردی در روابط بین الملل، موضوعی هست که امروز همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 7:30 دقیقه به اون خواهند پرداخت. اگر که تمایل دارید این برنامه رو دنبال بفرمایید، حتما شنونده رادیو گفتگو باشید. شنونده ای با شماره 0914-0394 به سامانه 3010-35 پیامک فرستادن و نوشتند که مصلحت مردم در اینه که انحصار خودرو ادامه داشته باشه، مصلحت مردم در اینه که ایران خودرو و سایپا و خودروسازان داخلی هم بتونن رقابت بکنن با در شرایط متعادل با خودروهایی که وارداتی هستند. شنونده دیگری هم پیامک فرستادن و تشکر کردند از خادمین خودشون در برنامه رویداد و گفتند که به مسائل معیشتی بیشتر بپردازید. حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت و مسائل معیشتی همیشه جزء بخش‌های همیشگی برنامه رویداد بوده و همیشه دنبال می‌کردیم از مسئولین، ولی از نگاه شما خیلی متشکرم به برنامه. شنونده با شماره 0937-0872 پیامک دادن و گفتن که اگر ممکن هست در خصوص واردات خودرو و نتیجه این طرح بفرمایید. بله حتما در امروز در یکی از بخش‌ها اگر که فرصت بشود حتما با مسئولین صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که به 3010-35 پیامک میدید و نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون میذارید. تمنا میکنم که شنونده برنامه رویداد باشید. همچنان عزیزان همراه، خیلی سپاسگزارم که مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف با شماره پیامک 301035 با همکاران من در میون بگذارید. اصلا بگید که دوست دارید راجع به چی صحبت بشه در برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد، مسائلی که فکر می‌کنید لازم هست ما از طرف شما با مسئولین امر در ارتباط باشیم و سوالات شما رو بپرسیم، با ما مطرح بکنید. حتما در برنامه‌ریزی برنامه قرار خواهد گرفت. همینطور شماره 162 سامانه همیشگی روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شماست. عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنوند، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا به شکل زنده برنامه ها رو دنبال بکنن و اگر به هر دلیلی موفق نشدید که برنامه ها رو زمان پخشش بشنوید، از طریق همین برنامه کاربردی میتونید دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه رویداد، و شنونده برنامه هایی باشید که به هر دلیلی از دست دادید. ساعت 12:16 است عزیزان شنونده، شما همچنان مجله خبر تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. ششمین اجلاسیه با همت اجلاسیه با عنوان اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت قراره که 14 مهر ماه برگزار بشه. جزئیات بیشتر این اجلاسیه رو میخوام جویا بشیم از جناب آقای محمد تهرانی مقدم، دبیر کل محترم اجلاسیه. آقای تهرانی مقدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خدمت عزیز تالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای تهرانی مقدم بفرمایید از جزئیات بیشتر این اجلاسیه قرار است چه اتفاقاتی در این اجلاسیه که از 14 قرار برگزار بشه بیفته.
برای ششمین سال متوالی به منظور تجلیل و تکریم از جریان‌های مقاومت و همچنین تعامل و ارتباط بیشتر با یکدیگر، ششمین اجلاس در تهران برگزار میشه. در این اجلاس از 28 کشور دنیا مهمان داریم و مجاهدین و مبارزینی که با امپریالیسم جهانی با محوریت تأثیر مقاومت در افول و اخراج آمریکا از منطقه در این اجلاس شرکت میکنند، ما را در این اجلاس همراهی میکنند. 5 سفیر از سفرای کشورهای فلسطین، یمن، سوریه، ونزوئلا و کوبا هم در این اجلاس شرکت دارند و همچنین نمایندگانی از سایر سفارتخانه‌های مسلمان هم در اجلاس ما شرف حضور دارند. در این اجلاسیه همچون اجلاسیه‌های قبل از 8 نفر از مجاهدان عرصه‌های مختلف مجاهدت تجلیل و تکریم می‌شود. ضمناً از پدر و مادر علی لندی، دانش آموز عرصه ایثار و فداکاری نیز در جمع میهمانان خارجی معرفی و تجلیل به عمل خواهد آمد. در مجموع ما 100 نفر مهمان خارجی داریم و مقامات کشوری و لشکری نیز در این اجلاسیه ما رو همراهی
میکنه. آقای تهرانی مقدم فرمودید که یکی از اهداف این اجلاسیه ارتباط و تعامل بیشتر با کشورهای مختلف هست که حالا 28 کشور هم عضو هستند. بفرمایید که این ارتباطات و تعاملات فقط در حوزه سیاسی است و یا در حوزه های دیگر هم هست و در چه سطحی این اجلاس در واقع برگزار میشه؟
ما به عنوان یک مجموعه مردم نهاد در واقع دنبال این هستیم که این ارتباطات خودمون رو با مجاهدین و مقاومین که در سراسر دنیا با استکبار جهانی در ستیدند برقرار کنیم و دنبال این هستیم که ما انشالله برسیم کم کم به اون دولت کریمه و اون تمدن بزرگ اسلامی که در رأسش این دعای ماست: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تهرانی مقدم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، روزتون بخیر.
التماس دعا. خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد تهرانی مقدم، دبیر کل اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت. شنونده با 09301157 با این شماره پیامک دادند و اظهار امیدواری کردن که شرایط دولتی و همافزایی که بین سه قوا اتفاق میفته شرایطی رو بتونه رقم بزنه که دست پدرخوانده ها از بازار خودرو کوتاه بشه و تغییرات به اسم به نفع مردم رقم بخوره. نظر جناب آقای اسمشون رو هم نوشتن، نه خیلی ننوشتن، بله شنونده 903-1157 این نکته رو گفتن و خبرها و پیامک های شما در حوزه خودرو بسیار زیاد هست، حتما به این موضوع در برنامه امروز خواهیم پرداخت. ساعت 12:21 است عزیزان شنونده، همچنان من به سامانه 30035 که نگاه میکنم پیامک های خیلی زیادی در خصوص موضوع خودرو آمده، این ما رو مجاب کرد که اولویت رو بدیم به نظر شما و گفتگو بکنیم با جناب آقای محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، در خصوص طرح واردات خودرو در مجلس که حالا شورای نگهبان ایراداتی برش وارد تونسته. جناب آقای محبی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم جناب بهرام بهزادی، فر خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران برنامه.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محبی نژاد به عنوان اولین سوال بفرمایید که این طرح در واقع واردات خودرویی که حالا با اون سر و شکلی که در مجلس تنظیم شده بود رو شما چطور می‌بینید و مردم مطالبه دارن که باید شفافسازی در این حوزه اتفاق بیفته، نظر شما و پاسخ شما چیست به مخاطبین ما؟
ببینید این تر دو قسمت داشته، اون قسمت واردات خودروش، خب یه قسمتی که در قبال صادرات قطعه و خودرو وارد بشه، این خوبه، هم مشبز صادرات و هم تعاطر ارزی کلان کشور رو دچار مخاطره و در واقع چالش نمی کنه. اون تا یه در واقع قسمت
جناب محبی نژاد ببخشید من فرمایشتون رو قطع میکنم، ما صدای شما رو کیفیت خوبی نداریم، اگر با هنسفری صحبت کنید خیلی عالی شد، خیلی سپاسگزارم، بفرمایید ادامه بدید.
قسمت دومش اینه که واردات خودرو بدون انتقال ارز تو این طرح اومده بود که آزاد باشه. خب ما برای تولیدمون 4 ساله میجنگیم، از زمانی که تحریم شدیم میگیم ما نیاز به واردات بدون انتقال ارز داریم برای تحریم دور زدن و برای شکستن تحریم. تا الان هیچ وقت به خاطر در واقع اختلال در بازار ارز هیچ وقت بانک مرکزی و مسئولین زیر بار نرفتن. حالا ما یه دفعه اینو بیاریم در اختیار وارد کننده یه کالای تمام شده، اصلا مهم نیست خودروه یا چیز دیگه، ما روی خودرو واردات خودرو اصلا بحث نداریم، واردات
خودرو یا قطعاتی که حالا مصوب هست
اصلا هر کالایی، بحث واردات تخصیص منابع ارزی کشور اول بایستی به تولید باشه، به خصوص منابع ارز متقاضی. ارز متقاضی چیه؟ اینو من برای شنوندگان عزیز و مردم عرض میکنم که ما بخشی از ارزهای ایرانیان خارج از کشورمونه که دوست دارن در واقع اونجا تحویل بدن، اینجا ریال بگیرن یا حالا سرمایه گذاری کنن یا تبدیل کنن، و بخشی اسکناس دست مردمه. خب اینا میشه واردات بدون انتقال ارز یا با ارز متقاضی. این رو تا الان به تولید حاضر نشده بده بانک مرکزی و مسئولین مصوب نکردن. حالا این اگر اتفاق بیفته چند تا ضربه میزنه، یکی اختلال در نظام ارزی کشور، قیمت ارز و تورم قابل مهار نخواهد بود. دوم این چیزی رو که ما در واقع چراغی رو که به خانه به مسجد رواز به خانه حرام است، به تولید نمیدیم بعد به واردات کالای ساخته شده بدیم، حالا هر کالایی میخواد باشه. بخش سوم اینه که ما خودرو رو میخوام از کجا وارد کنیم؟ از تحریم کننده خودمون. خب ما شاهد این بودیم کشورهای فرانسه، کره و خودروسازاشون به محض اینکه امریکا صنعت خودروی ما رو تحریم کرد ما رو رها کردن رفتن، قراردادا رو رها کردن رفتن، حتی در حد مواد اولیه صنعت خودرو مثل ورق فولادی و محصولات پتروشیمی و غسل آزا حاضر نشدن به ما مواد بفروشن. حالا ما از همین کشورها و از همون خودروسازها که تو تحریم بدترین ضربه رو به ما زدن، یا تحریم کننده ما بودن یا تبعیت کردن از تحریم‌های امریکا، از اونا بریم خودرو ساخته شده وارد کنیم، جایزه بدیم که شما که ما رو تحریم کردی دست در نکنه ارزش افزوده خودرویی که مردم ما میخوان سوارشن و ما به شما تقدیم میکنیم. یه نکته هم من خدمت شما بگم، برای اینکه اینا یه مقداری توی بعضی از این صحبت ها و طرح ها عوام فریبی هم صورت میگیره. ببینید خودروهای وارداتی با توان خرید مردم ما واقعا تناسبی نداره، یعنی میانگین قیمت، یا اینطور بگم بهتره، کف قیمت خودروهای وارداتی عرضه در بازارش بالای 900 میلیون تومنه و تعدادش هم ماکسیموم میشه 5% تعداد کل تولید داخل یا نیاز بازار. بنابراین این خودروها مال یک طبقه نسبتاً ثروتمند خاص جامعه است و کل مردم از این طرح واردات خودرو ضرر یا منفعتی نخواهند برد، فقط اقتصاد ملی و مصلحت ملی ضربه میخوره از اقتصاد، از اختصاص منابع کشور به حوزه‌های غیر از تولید. یعنی ما الان تولیدمون با چالش جدی در همه حوزه‌ها روبروست و توی قطعه‌سازی و خودروسازی با به صورت مضاعف چالش داریم، چون که تنها صنعت خصوصی کشور که مورد تحریم مستقیم امریکا قرار گرفته قطعه‌سازیه. یعنی صنعت خودرو که تحریم‌ها، بله پتروشیمیایی ها هم تحریم هستن ولی اونا همه دولتیه، اکثرا دولتیه منتها یا بحث صنایع نظامیه، ولی تنها بخش خصوصی که تحریم شد و در مقابل این تحریم متاسفانه ما هرگز پلن ضد تحریمی برای حمایت از قطعه سازیمون یا خودرو سازیمون طراحی نکردیم. حالا ارزی رو که ما این همه سال خواهش کردیم برای دور زدن تحریم، برای واردات قطعات و کالاها و مواد اولیه‌ای که تحریم کرده امریکا اجازه بدن ما از واردات بدون انتقال ارز انجام بدیم که به هر صورت امکان زدن سویفت یا انتقال پول ارز از مواد رسمی و بانکی برای ما قطعه سازا برای خیلی از کشورها و واردات خیلی از قطعات و مواد امکان پذیر نیست، این واردات رو در اختیار ما بذارن. تازه ما حد اکثر 1 میلیارد دلار در سال خواسته بودیم، کسی موافقت نکرده. یه دفعه بیان بگن واردات خودرو بدون انتقال ارز از همون کشورهایی که ما رو تحریم کردن آزاد. این
آقای محبی نجات ببخشید من فهمشتون قطع میکنم، شما اصولا ناظر بر کشورهای هدف نقد دارید یا اصلا برای واردات کلا نقد رد میکنید؟
ما هیچ نقدی به واردات نداریم و مخالف ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجاز هستیم. خب، اما دو تا در واقع نقد داریم. بله. نقد اول این که خودرو یا هر کالای مجاز دیگه‌ای با منابع تولید وارد نشه.
بله.
شما به تولید خودتون این منابع رو نمیدید، ممنوع واردات بدون انتقال ارز برای همه، برای از جمله تولید کننده، به تولید کننده این منابع رو نمیدید، پس به هیچ کس دیگه ندید. مهم نیست خودرو یا به قول معروف من نمیدونم هر کالای دیگه‌ای، هر کالای دیگه اصلا اهمیت نداره چه کالایی با به صورت واردات بدون انتقال ارز، هم نظام ارزی رو به هم می‌ریزه هم اینا منابع در واقع رقیب تولید.
بله آقای محبی نژاد، این درسته این فرمایش شما، چون الان مرتب دارن شنوندگان ما به سامانه پیامک 301035 پیامک میفرستن و مطالبه این رو دارن که همین نقدهای شما هست و مطالبه این رو دارن که مسئولین دولتی هم پاسخگو باشن. البته خب آقای دکتر فاطمی‌نیا و همکارانشون خب تازه مشغول شدن، اما لازم هست همه این حرفایی که شما دارید میزنید رو از سمت اونها هم پاسخی گرفته بشه.
مجلس باید
و دوستانمون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس،
تخصصی مجلس باید جوابه. البته ما هم دیروز یه جلسه ای در کمیسیون صنایع در مورد همین داشتیم، نقطه نظرات اعلام شد. بسات به نظر میاد خرد جمعی این مسئله رو قبول داره که اختصاص منابع ارزی کشور به حوزه واردات کار درستی نیست، به خصوص واردات بدون انتقال ارز که میدونید بر صورت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این بند ایراد وارد دونستن. اما مورد دومی که ما نقد داریم، میگیم آقا از کشور یا شرکتی که ما رو تحریم کرده نرید جایزه بهش بدید خود رو بیارید. کسانی که با ما همکاری کردن لااقل از منافع این قضیه واردات خود رو اگر بخواد آزاد بشه به صورت واردات در مقابل صادرات منتفع بشه.
اون نکته ای بود که رهبر انقلاب در خصوص لوازم خانگی در مورد اون کشورهای کارخونه های کره‌ای فرمودن دیگه، یعنی کارخونه هایی که در زمان تحریم ها رو رها کردند. به هر حال الان
ما بایستی به سمت و سوی حرکت بکنیم که همش هم رهبر معظم انقلاب نخوان از